پس یکی در اینجاست. نکته دوم درباره ابهام این هستش که وقتی از من پرسش میشه که باید جواب داشته باشم. بله ابتدا میگید من لازم نیستم شروع معلوم کنم، منظور فکری عرضه میکنم. وقتی میپرسم اینجا منظورتون چیست، که نمیتونه بگید که مهم نیستش، باید وقتی کل منظومه رو عرضه کرد، لازم نیست همه چی روشن باشه. این که نشد در مقام پاسخگویی باید روشن بشه، چون فرد مقابل میخواد تصمیم بگیره حرف منو بپذیره یا نپذیره، یا دقیقاً باید معلوم بشه. درباره به اصطلاح عرضم به محضرتون بحث کوچه بازارم، بنده مطلقاً اهانت نکردم، نگفتم، من گفتم که مشخص کنید کدام مفهوم مورد نظره. یکی از این دو تا گفتم تصحیح کردیمش، اشکال نداره بگه من هم معنی کوچه بازاری مد نظرم است، این عیب نداره. یک اندیشمند مثل دکتر عبدالکریم میگه من این معنا رو گرفتم، بر اساس این دارم شما رو نقد میکنم، شما مثلا اسیر این هستید. ولی گفتم معنی رو روشن کنید. یک شو وقت و تعارض وقتی که بر نمیتابیم، نه اینجا دیگه بالاخره مدرنیته یا خوب است یا خوب، داوری نگید، بخش از واقعیت هستی است. و چرا مایی که به عنوان بخش از واقعیت تاریخی داریم مفاهیم عمل می کنیم، ما رو زیر سوال میبرید؟ شما ما داریم به همین واقعیت احترام میذاریم، پذیرفتیم این واقعیت رو، میخوام اینجاست که آدم نمیفهمه بالاخره در واقع کار ما. یک شایش چون مطابق مدرنیته زیر سوال، یک شایش مطابق مدرنیته نیست، عرضم حضورتون مورد ستایش قرار میگیره. میخوام ببینم چیه قصه این ناهمگونی رو نمیشه ازش دفاع کرد. در بحث عرضم به حضورتون که کدام قرائت، همینم باز حالا من فکر میکنم اینجور نیست، حالا عرض میخوام چون خیلی مهم نیست بگذاریم، ابن از این قسمت رو ازش میگذرم. اما درباره اون بحث راز آلودگی تقدیر و اینکه تاریخ سرشار از امکانات ناشناخته است، اون نمیشه اون رو پیش بینی کرد. باز اینجا یه دکتر سری من اینو پرسیدم، اون هم خواهش کردم اینو جوابید، بازم میگم تو این شرایط من نوعی که نمیتوانم همه چیز رو پیش بینی کنم، شما نتیجه که میگیرید نذارید که هیچ چیز رو نمیشه پیش بینی کرد. نتیجه عملیتون اینه، نتیجه عملی حرف شما دست و دست گذاشتن و تماشا کردن. اگر نه بگید پرسیدن شما بگید چیکار باید کرد، یه حالی دادن به نمیدونم امر قدسیه که مانند پیامبری، خب من که پیامبر که نیستم که، از حرف شما این برمیاد. و ما هم گفتیم کیست که انکار کنه که تاریخ مملو و از امکانات ناشناخته نیست، اما اینجا شما قبول نمی که به هیچ وجه نمیتوان اون رو شناسایی کرد. گزاره کلی اگه سلب کلی کنید، گزارتون قضیه سالب کلی است، ما به هیچ وجه قبول نداریم، به نحو سالب جزئی قبول داریم. بله برخی چیزا رو نمیتوان پیش بینی کرد. الان اصلا بحث آینده پژوهی و آینده نگاری ها رو مشخصا آینده پژوهی شاخه علمی خیلی به اصطلاح ریشه دار، مبانی معرفتیش مدون شده، مبانی فلسفیش تدوین شده، راهکار عملیش تثبیت شده. کار اینا همینه، این همه کتاب درباره شما یه جستجوی ساده درباره واقع فیوچر استادیز بزنید، انبوهی از مطالب رو ببینید. چرا نمیشه پیش بینی کرد شرکت های نفتی چجوری آینده نفت رو مثلا سرمایه‌شون رو حفظ میکنن، با پیش بینی شرکت تجاری چجوری محصولاتشون رو تضمین میکنن که تا چند دهه آینده خوب فروش، با پیش بینی ها یا اندینگاری که انجام میدن. چرا نمیشه این کار کرد؟ چرا نمیشد آبان 98 رو پیش بینی کرد؟ این جملات امام رو به سر سایت ها که امروز گذاشتن، امام اگه پیش بینی اگر چنین کنید چنان میشود، این چه پیش بینی که شاخودم نداره، که پیش بینی می توان کرد، به خوبی می توان آینده رو پیش بینی کرد، این کارم شده است و باز هم انجام خواهد شد. اما اگر کسی ادعا کنه من تمامی عوامل رو پیش بینی میکنه، خب حتما ما هم خواهیم خندید و حرفی نداریم. ولی این که آینده پیش بینی پذیر نیست، اصلا با حالا دور صد پیش بینی داریم، چه پیش بینی کلان که آینده موعود مهدوی است که گفتید، قطعا پیش بینی قطعی است، و آینده خرد هم که عرضم به حضورتون با هم محاسبات علمی هم قابل پیش بینی است. و اگر میگم اینو کنار بذاریم، من تاکید مارو مقیاس خرد اینا رو باید پیاده کرد تا بهتر فهم بشه. شما اگر پیش بینی نمیتونستید کنید که امروز جلسه تشکیل میشه، برای چی پاشدید اومدید اینجا؟ با پیش بینی ها ما داریم زندگی میکنیم، زندگیمون برای این اساسه. پیش بینی رو بگیریم که کسی گام از گام نمیشه برداشت. برنامه توسعه در هر کشوری پیش بینی است، و همین برنامه توسعه و پیش بینی آینده رو ما از همان مدرنیته یاد گرفته ایم که علیهش گفته شد. این قسمت یاد گرفتن ما عیب نمیدونیم، در اینجا نفرمایید ما نسجه بده که بخوایم پنجه بر روی کسی بکشیم، اما این که بگید که نباید من رو نقد کنید چون از مدرنیته مثلا به مدرنیته حمله میکنید، این حرف ما قبول نداریم. این یک نوع گسستی که این نوع دفاع، این نوع حمله به مدرنیته ایجاد گسست بین تجربه بشری است. شما ما رو دعوت می‌کنید به این که ببین تجربه بشری رو کنار بذاریم و امیرالمومنین فرمان که العقل حفظ و تجربه، من از تجربه ها استفاده میکنم، چه تجربه های ارضی که تجربه دیگران الان، چه تجربه های طولی که تجربه تاریخی است. مدرنیته بخشی از تجربه بشری است، از آورداش استفاده میکنه. به قول رهبر معظم انقلاب اونجا که بلد نیستیم میریم زانو میزنیم یاد میگیریم، اما در اونجا متوقف نمیمانیم و شما فرا میخواید به متوقف ماندن، چون این بالاخره اینجوری است، هست ما هم قبول داریم، زانو هم میزنیم یادم میگیریم ولی متوقف نمیمانیم. بنابراین یا مثلا درباره وضعیت انقلاب و مانند اینها، یا پیدایش تمدن انقلاب اسلامی، تمدن اسلامی نوین که صحبت کردید کسی نمیتونه پیش بینی کنه و غیره. خب من باز تأکید میکنم، برای فینی و بنالله برای سؤال میپرسم، چون دیدگاه روشن هانتینگتون منتشر شده، به صورت مقاله منتشر شده، به دو تا کتاب منتشر کرده و بعد در مقاله دیگرشون بیان کرده، تصریح کرده چندین جا هانتینگتون و دیگران که ما تمدن غرب اکنون در وضعیتی قرار داریم که در برابر تمدن‌های نوظهور در وضعیتی هستیم که اگر به خود نیاییم محو خواهیم شد. سوال هانتینگتون اینه که چه کنیم در برابر تمدن‌های جدید باقی بمانیم، نه اینکه تمدن برتر دیگه نیستیم تمام شد، اعتراف می‌کنیم که تمدن برتر نیستیم، چه کنیم که بمانیم محو نشیم. بعد میگه از بین چند گونه شناسی می‌کنه تمدن‌های جدید، میگه دو تاش از همه مهم‌ترن، تمدن چینی و تمدن اسلامی. این پیش‌بینی من طلبه قوم نیستش که، ماها رو قبول نداری. خب بالاخره هانتینگتون که یه بالاخره شما مظهر مدرنیته جدیده و بهش احترام دارید، یه جای حمله می‌کنید احترام می‌ذارید به این مدرنیته به عنوان واقعیت غیر قابل انکار. اصحاب اینها اعتراف کردن. شما باز مطالعات تمدن اسلامی رو در آثار غربی‌ها جستجو کنید، اینا هیته کار ماست، با عدد و رقم دائم دارن رصد می‌کنن. اونا اعتراف کردن به پیدایش این. این چرا مثلا اینو اینقدر تحقیر کنیم؟ این خیزش مسلمان ها رو، این اراده مسلمان ها رو که اومدن به خودشون آمدن، اصلا تمدن ها چجوری پیدا میشن؟ چرا شما در واقع به قول مطلبه با اوکت تجر و با ایلا تجر حرف به که جر میده، یه جه هر جر بده یک تو جر نده؟ چرا در تمدن های دیگه اینجوری نمیگی تمدن غرب و این مدرنیته چجوری پیدا شد؟ یک باری رو صبح اعلام کردن که مثلا از امروز اول قرن 1500 مثلا سال 1500 میلادی یه تمدن جدید اومده همه چی کنار رفت، یا نه به تدریج با همین تک جوانهایی که به چشم می آمد این ور اونجا جوان زد، ذره ذره جا بخار اختراع شد، یه جا یه کسی حرفی زد، یه جا در یک دولت اومدن قاشق استفاده کردن که اون به اصطلاح در کتاب نوربرت الیاس در این کتاب فرنده تمدنش توضیح میده که نقش مردم رو در پیدایش تمدن. خب از اینجا مگه شروع نشد؟ چه فرقی داره تمدن الان من با تمدن غرب؟ ما هم داریم همین کارو میکنیم. مگر میشه یک باری صبح اعلام کنن که تمدن جدید پیدا شد؟ خیر، از همین جاها الان من مسلمان که به اعتراف خودتون و تشکرم میکنم اینو ذکر کردید که پهباد ساختم، من بچه مسلمان متعلق به شرق اسلامی 50 سال پیش نمیتونستم این رو بسازم، 100 سال پیش ازم ضعیف‌تر بودم، حالا به اینجا رسیدم اینو میتونم بسازم. همین فرآیند داره ادامه پیدا میکنه. چرا اینقدر بدبینانه نگاه میکنید؟ همان فرهنگی تمدن‌های دیگر داشتن، همان فرهنگی تمدن اسلامی قبلی داشت. مگر پیامبر که شروع کرد با این منطق شما، که پیامبر هم در واقع حرف شاعرانی زد، بعد یهو اتفاقی یهو یه روز صبح مثلا اعلام کردن که تو قرن سوم قرن تمدن پیدا شده. همان وقت پیامبر این حرف رو مطرح کرد، مگه در یک واقعیت تجربه مسلط بشری که درش دین وجود نداشت، دین به این مفهوم قرائت اسلامیش وجود نداشت و بشر در یه شرایط دیگری بود، پیامبر در اونجا مگه به سر نمی‌بردن؟ اون وقت پیامبر شروع کرد، مگر نه اینکه امثال بلال حبشی ها چجور زیر شکنجه بودن و چجور شهید دادن و مسلمان ها برای حفظ جانشون رفتن حبشه که زنده بمونن، بعد در همین شعر ابی طالب صدای گرسنگی مسلمان ها بلند بود. خب اون بود که به اونجا رسید دیگه، اینو نباشه که نمیشه. حالا شما میاد یه مش ضعف های عمومی کار تو این قسمت، حالا بعد تو بحث بعدی میگم ما هم عقیده هستیم، اینها رو میگید به خاطر اینکه من نوعی نتونستم آلودگی رو هوا رو جبران بکنم، پس تمدن اسلامی اتفاق نمیفته. چجوری اینا رو من رفت دادی؟ من واقعا در شگفتم. حرکت اساسی که اتفاق افتاد در جهان اسلام رو هیچ، حالا لااقل تو قرائت بنده به هیچ وجه تمدن بحث ایران مطرح نیست، میگیم تمدن نوین اسلامی، ایران یکی از اعضای جهان اسلام است. ایران حتی از نسجو بل از اینم ضعیف‌تر هم بشود، اون تمدن اسلامی روی خودش رو پیدا کرده، داره شک میگیره، واقعیت داره این رو نشون میده. غربی ها هم اعتراف کردن، همه پذیرفتند این رو. آیا بگیم نه متوهمانه است، خیال انگیز است؟ نمیدونم، این به هیچ وجه اینجور نیست. اتفاقا واقعی ترین چیزی که همه
چه اونایی که مدعی هستن، چه اونایی که مخالفش هستن ولی به عنوان واقعیت قبول دارن، چه اونایی که در واقع در برابر در حوزه تمدن رقیب قرار دارن، همه پذیرفتن دین رو. قسمت قابل توجه از مطالعات معطوف به بررسی و رصد همینه. بگیم نه اینا متبهمان است. به هیچ وجه اینجور نیست که این تمدن راه خودش رو پیدا کرده و داره چشم. عرضم به حضور شما که نکته دیگر در باب عرضم به حضورتون آزادی، این شاید در عرضم بود مجدد تکرار میکنم، دقیقا اینجا با صورت مسئله مشترک هستیم. این که این آزادی خود بنیاد آزادی که غربی ها میگن و این نمیده آزادی که ما این شما بینی و بینید شما یک نفر، این که من میگم معلوم کن کدوم قرائت، یک جمله از یک نفر بیاورید از بین کل طلبه ها، از بین طلبه‌ای که به انقلاب علاقه دارن، از بین طلبه هایی که به قرائت رسمی حاکم علاقه مندن و از بین طلبه هایی که معتقد به تمدن نوین اسلامی هستن، یک جمله بینی و بین الله هر وقت خواستی یک جمله بیارید که اینا معتقد به آزادی مطلق باشن. آداره چیزی رو نفی میکنه که وجود تاریخی نداره، وجود بیرونی نداره، وجود عینی نداره، قائل نداره. فرض میکنید کسی از اینجوری میگه علیش میگید و میگید و میگید اینجوری نیست، همچین حرفی کسی نزده. جمله بیارید شاهد نکه این فرض در اینجوری. من در این مورد گفتم دایره خیلی وسیعی گرفته که بگید اینا اینجوری گفتن یا ما آزاد مطلق هستیم. اما اینکه نتیجه اینکه ما آزاد مطلق نیستیم هستش که من مجبورم تو سری خورم باید دست بگذارم اینجا فقط تماشاگر باشم، اینا ازش بر نمیاد. بله من مطلق آزادی مطلق ندارم، اما میتوانم شرایطم رو تغییر بدم. این رو از تاریخ آموختم، این رو از دین آموختم، این رو از آموزه های وحیانی آموختم. باید میخوایی بقیهش به منو بگه ما بودم چهار تا بحثم مون.
خیلی ممنون، متشکر از هر دو نفر عزیزان مهمانان عزیز شهر اصفهان. اجازه میدید یه اصفهانی هم یه چند تا کلمه صحبت داشته باشن؟
به لهجه دکتر بگیر لذت ببرید.
ببینید از شرط حضوری که یه مسئله اصفهانی داره میگه که نمیشه یه شق گوش حلال باشه یه شق گوش حرام باشه، یه طرفش حلال باشه یه طرفش حرام باشه. نتیجه بحث آقای دکتر عبدالکریمی من فکر میکنم که به همون کاری میشه که امام غزالی کرد و کاری که مارکس در مارکس اندیشه که مارکس داره نتیجهش همون میشه. یعنی ما گرفتاری جبر دیگری میشیم که غزالی به وجود آورد و آمد با کتاب توافت الفلاسفه دو قرن کمر فلسفه رو شکست و نگذاشت که تفکر، اون تفکری که تجربی که در حوزه های علمی تمدن اسلامی رواج داشت و رونق داشت و علم و دین همراه هم داشت که جلو می رفت و تمدن بسیار غنی و تجربی و اسباب و آلات تجربی و مادی و فکری و گفتمان های عمیق فکری در بود انسان شناسی و در بود فلسفی در بود اقتصاد و صنعت داشت، ما این رو صد کرد جناب غزالی. رضا ما تجربه تاریخی بشر نشان می‌دهد که تمدن غرب در یونان قدیم اراده خودشون بود و یونانی‌ها با اتخاذ از تمدن مشرق و مصر آمدن و یه تمدن نوینی ساختن. بعد میراثش اسکندر برد، اسکندریه رو ساخت با تهاجم، البته دانشمندان ایرانی رو بردند به مصر، اسکندریه اونجا جمع دانشمندان حدود 6 قرن اسکندری به حیات خودش ادامه داد. خب تحت شرایطی سقوط کرد، آمد تا جوندی شاپور، بعد تمدن اسلامی ظهور کرد و نبی مکرم اسلام یک تمدن جدیدی رو به وجود آورد. خودشون فرمودن تو کافی هست انا المدینه و علیون الباب، انا مدینه تل علم و علیون بابا، اینی عمر تو به قریت تأکل القرآن. و خود قرآن دستور داده به همه ما که ما شما را از زمین آفریدیم و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، شما رو مسئول آبادیانی اون قرار دادیم. ولی چرا آقای عبدالکریم شما جایگاه انسان رو اینقدر ضعیف میکنی که خدا خودش خلیفه او قرار داره؟ خودش میگه اینی جایلون فی الارض خلیفه علم آدم اسما کلها، خودش میگه که نفخت و فیه من روحی، من این ظرفیت ها رو پتانسیل ها رو لقد کردم با بنی آدم، فسجد الملائکه کلهم اجمعین، دستور دادیم همه ملائکه. چرا؟ برای اینکه به او خودش یک امانتی داد که آسمان بار امانت نتوانست کشید، خوره یه فال به نام من دیوانه زدم. چرا ما واقعیت بشر رو و تاریخ بشر رو ندیده می انگاری و در چنبره فکری خودمون بخواییم همون رو همه جامعه بپذیرم و میگیم چرا حرف من رو حوزه ها نمیپذیر؟ واقعیت اینه که تمدن اسلامی یه ارزش خاصی برای انسان قائل شد که این ارزش خدا بهش داده و خودش هم گفته در سوره این آیه رو ملاحظه بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره بقره آیه 286 که میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت و لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا و الاخ. خب اراده الهی اون نفس مطلقه و قدرت روحانی مطلق الهی همه جا ساری و جاری است که اون قضاست، ولی قدر رو در عرض حکم خودش و قضای خودش قرار نداده، قدر رو به انسانی توانایی داده. چقدر میگه که عقلانیت، افلا یتدبرون، افلا یعقلون، افلا یتفکرون، این همه آیه ما داریم. ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون. این امانتیش که خدا به ما داده، پس ما باید اینها این ظرفیت ها را ازش استفاده بکنیم. اینا در عرض هم نیست، قضا و حکم خداوند با قدرش و اختیار انسان رو خودش داده، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این به خاطر اون کرامتیست که خدا به انسان داده و خودش گفته برای اینکه من پام تو رو ببرم بهش با کرامت ذاتی که بهت دادم نمیتونی تنها بری، با کرامت اکتسابی باید بری. لذا فرمودن پیغمبر اسلام درسته میگه لکن الله رما که اشاره فرمودن، ولی میگه شکست که خوردین این به خاطر اسیتم و تنازع بود که کردید در جنگ احد، شکست خوردید، میگه تقصیر خودتون هست. لقد صدقكم الله وعده از تحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم، تا اینکه شما سست شدید و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون و تنازعتم بالعم و اختلاف در عمل فرمودهی کرده. لذا در جنگ خندق تجربه پیدا کردن و از تجربه شکست احد عبرت گرفتن. اون وقت خداوند فرمود که چی؟ یا الذین آمنوا اذکروا نعمت الله کثیرا اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. این به خاطر این بود که ایستاده ای کردیم، الا ان نصر الله قریبش به خاطر این میاد که شما آمادگی پیدا کردید در خندق 15 روز مقاومت کردید، فرهنگ مقاومت و ایستادگی رو در مقابل دشمن تجربه کردید. یک ایرانی اومد سد خندق رو دفاعی ایجاد کرد، پیشنهاد داد، پیغمبر اسلام پیشنهادش رو پذیرفت و سلمان فارسی و در مقابل دشمن فرهنگ مقاومت. لذا شما این فرهنگ مقاومت گاهی که 1967 به دمار از روزگار عرب ها در آورد، این فرهنگ مقاومت نبوده که امروز جنگ 33 روزه 23 روزه و جنگ های لبنان و فلسطین دمار از روزگار اسرائیل در آورد. این چیه؟ این همین ارزشه دیگه، این فرهنگ انقلاب اسلامی است که تونسته پیشرفت بکنه. به قول خودتون همین پهبادها، این فرهنگ انقلاب اسلامی پشتوانه فکری داره. این مشکلات ریزی که شما فرمودید آلودگی رو ما نمی‌تونیم حل کنیم، به خاطر اینکه فکر تمدنی نداشتیم. اگه فکر تمدنی داشتیم این پیش‌بینی‌ها رو می‌کردیم. شما دولت‌هایی به وجود آوردید 35 ساله که اقتصاد رو دستش و چماده کرده مردم رو، مردم رو زیر کنار میگه ما مدیری، ما پیر مردا میتونیم همه کاره باشیم. این مشکل شما به وجود آورد، یعنی این دولت هایی که به وجود اومدن 35 سال قدرت تو دستشون هست و فکر تمدنی نداشتن، دنبال خط تمدن اسلامی نبودن، فکر تمدن غربی رو آوردن پیاده کردن، الگوها رو از اونجا گرفتن. این روانشناسیتونه، روانشناسیتون جست همین است که شما علیه بشریت رو اقدام بکنید، روانشناسی که تو مراکز مشاوره هست. لذا ما باید برای تمدن سازی، خود امیرالمومنین و امامان و فرهنگ ما میگه عقل الناس انظر هم العواقب، حد العقل النظر فی العواقب، التدبیر قبل العمل، عمل یؤمن که من الندم. فان حسین ابن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله يحب معالی الامور و اشرافها. و سرنوشت ما به دست خود ما رقم میخوره، منتها با حسابی که حساب و کتاب عوامل اجتماعی که آقای دکتر فرمودن ما برای تمدن نوین خلاصه بکنم، یه عرصه یه تفکر نیاز داریم آقای دکتر، یه عرصه یه علم و دانش، یه عرصه یه زندگی و سبک زندگی، یه عرصه یه معنوی. در عرصه تفکر ما پشوانه اسلام رو قوی داریم، ولی خودمون بی ارزگی کردیم که این 40 ساله و علتش هم همین دولت ها بودن. بنده صریحا عرض میکنم که این دولت ها بودن که نتونستن در آموزش پرورش و دانشگاه ها ما نیروسازی بکنیم و میدان بدیم به تفکرات مختلف و گوناگون و کرسی های علمی آزاداندیشی و کرسی های نظریه پردازی رو ضعیف کردن و اجازه رشدشون ندن. در عرصه زندگی هم ما سبک زندگی مدون که در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی تعریف نکردیم، سازمان ها و نهادهای ما و حوزه های ما و همه مون مقصریم، بندم مقصریم. و در عرصه معنویت باز به همی کردیم. لذا در عرصه علم اون میراث تمدنی گذشته ما نشان میدهد، هم قول مثال زدن آقا حاجی نصیر طوسی اومد چه کار کرد؟ از همین مغول تمدن سوز تمدن به وجود آورد دیگه. اون راهی رو که غزالی تعیین کرده بود اون راه رو برگردون، شرح اشارات نوشت، رصدخانه ساخت، دانشمندان متواری رو همه جا جمع کرد، ریاضیدان ها رو جمع کرد، مسیحی و یهودی و همه رو ازشون استفاده کرد و این پتانسیل ظرفیت تمدنی شیعه است که میتونه همه رو در چارچوب خودش بیاره و تفکر سلفی و متعصبانه متحجرانه نیست. این ظرفیت در فقط تشیعه، در بین فرق اسلام. اون فکر شما، ببخشید من این رو عرض میکنم، فکر اشعریست و امام غزالیست که متخذه از اونه و ماه رو به تحجر میبره، به یک تحجر دیگری میبره. ولی زابنده عرض میکنم میراث تمدنی ما که جبر رو درست کرد، این همه دانش ها رو به وجود آورد، بعد مغول رو دگرگون کرد، تمدن ساز کرد. بعد شما ببینید در هند چه کار کرد. در هند پیشرفتی که در هند مسلمین داشتن تا قبل از حضور قدرت های بزرگ جهانی انگلیس ها که سال 1847 اومدن و انگلیس ها هند رو مستعمره کردن، تمام ساختار تمدن اسلامی رو اونجا از بین بردن به خاطر اینکه بخواستن خودشون رو حاکم بکنن. لذا میراث تمدنی ما هم این رو نشون میده، تاریخ بشر هم این رو نشون میده و ما راهکارهای تولید علم رو از راههای میون بر و با شجاعت علمی و نوآوری، اعتماد به نفس میتوانیم هدفدار با برنامه پیش ببریم. آسیب‌ها رو البته بشناسیم. بله معتقدم در تعریفی هم که گفتن راجع به تمدن من اشتراک نظر دارم با آقای دکتر، اما روحیه مدرک‌گرایی، عدم تعمیق پژوهش‌ها در ایجاد تفکر، دور شدن جوانان از خطرپذیری، تحجر و جمود فکری، عدم آزاداندیشی و سرقت‌های علمی متأسفانه که سودمندانه باید عرض بکنم که خیلی متأسفانه صورت گرفته و در عرصه زندگی ما آسیب‌های زیادی داریم، اخلاق گریزی، دنیا طلبی، ثروت اندوزی، تنبلی اجتماعی و هزاران مشکل دیگری که شما می‌فرمودید و مسئولیت ناپذیری، این هست که اما در عرصه چهارم معنویت باید ما اشتباه که اون روح معنوی اسلام رو که همراه با علم، سیاست، آزادی و اختیار، اما اون اشتباه که بندگی خداوند رو مطلقاً که ما بنده خدا هستیم و در قله های رفیع خداوند اراده کرده با بندگیش ما پیش بریم و اون کرامت اکتسابی رو داشته باشیم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید من فضولتاً این رو من باب این که گفتیم اصفهانی هم یه حرفی زده باشم که از قافل عقب نم. آیه جویا جهان بخش محقق عزیز ما بفرمود در خدمتش هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با هم سپاسگزاری میکنم از تشکیل این جلسه و چون دیدم بحث به یه جاهایی میرسه که بنده هم عمری گرد این حرفها و سر و روم نشسته، با اجازتون مداخله میکنم در اینجا. نخست حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کنم. حضرت فرمودن نعوذ بالله من سباط العقل و قبح الزلل، پناه میبریم به خدا از خفتن خرد و زشتی لغزش. ما متاسفانه در تمدن اسلامی گرفتاریمون گمان میکنم همینی بود که امیرالمومنین ازش به خدا پناه بردن. حقیقتش اون چه که میخواهم عرض بکنم از دید یک ناظر عادیست مانند بنده که سالهاست اوقات خودش رو بین قراتیس و کراویس، همون تهافت الفلاسفه غزالی که اسم بردید و عرض کنم تفکر اشعری و آثار همون هندیانی که می‌فرمودید شکوه تمدن اسلامی رو برفراختند و انگلیسی‌ها اون کاخ رو فرو انداختند، اگر چنین باشد که به گمان من نیست، عمرش رو بین اینها صرف کرده و اینجا از قضا در یه چیزهایی تردید داره که گمان می‌کنم تردید بسیار دیگر کسان هم در همینه. آقای دکتر عبدالکریمی به زبان آکادمیک‌تری یا به زبان خیال‌انگیزتری حتی بیان کردن. بنده به تعبیر دیگری میخواهم عرض کنم، تعبیر اصفهانی در خور من، که از قضا بنده بپرسم آیا میشود یک شقه گوشت حلال باشه یک شقه حرام؟ اینجا بفرمایید، شما استشهاد میکنید، شما و آقای دکتر عدلیلی و حتی آقای دکتر عبدالکریمی به نوعی در بخشی که پهباد ساختن شاهد قدرت فزاینده رو به تمدن ماست. بله، به همین قیاس نساختن ها و نداشتن ها هم شاهد فقدان اهلیت ما برای ساختن این تمدن. به همین قیاس ما که نتوانستیم خیلی از ابتداییات زندگی خودمون رو، من اصلا کار ندارم که مردم و نمیدونم آرمان انقلاب اسلامی، این هم که حرفای خیلی قشنگیست، اما همین زندگی عرفی، زندگی عرفی بورکینافاسویی، همین زندگی که بشر از بورکینافاسو تا کشورهای اسکاندیناوی داره میزید، این بشر میخواهی اقتضاعاتی داره که ما نتوانستیم این رو تأمین کنیم و در این گل رقیقش درمانده این با این آبناکی این گل، گمان میکنم به وضوح نشون میدهد که اهلیت چنان سودای بلندی پختن رو هم نداریم. اصلا گمان میکنم گرانگاه بحث همینجاست. شما استناد میفرمایید چگونه حزب الله جناب از روزگار سهاینه برآورد و این شاهد است که ما فلانیم. من هم میگویم همان گونه که حزب شیطان هم در هزار چیز دیگه دمار از ما برآورده و نشان میدهد ما بهمان. این همون است که شقش حلال و شقش حرام. از غذا نگاه کنید آقای دکتر، میفرمایید تاریخ رو ببینیم. از غذا تاریخ رو دیدیم، چنبره هم نیست. از غذا عقل مقتضایی داره. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم وعده های شگرف ندادند، همونطور که استناد فرمودید تازه معید به اون تأیید الهی بود و ما هیچ کدام از صدر تازه معید به اون تأیید نبوی نیستیم. با این همه گام برمی‌داشت، در راه خدا میرفت میجنگید، شکست هم میخورد، خود خدا میفرستادش جنگ، خود پیغمبر مجاهدتش هم میکرد، تأیید الهی هم داشت، شکست هم میخورد، نمیتونست حتی وعده پیروزی در یک جنگ ساده بده. شما بهتر از من میدانید جنگ های صدر اسلام نوعش درگیری های ساده ای بود. مرحوم دکتر حمیدالله که اون کتاب جنگ و صلح صدر اسلام رو داره، مجموع کشته های طرفین رو در کشتار در اون جنگ های صدر اسلام شمرده است 1300 و اند نفرن. یعنی یک تعداد درگیری ساده رو پیامبر نه وعده پیروزی درش رو داد و نه میتوانست وعده بدهد در درگیری های به اون سادگی، با اینکه تأیید الهی پشت سرش بود. بنده و شما که تازه تردید داریم مثلا ماهیت تامین کلیش هم هستیم نیستیم، لذا صحبت نما کنید دقیقا همون جاییست که آقای علویدی فرمودن، گفتم ما کارهایی کردیم و این اعتماد به نفس رو پیدا کردیم که چه صحبت همین است، آقا ما به اعتماد نفس شما شک داریم. دقیقا همین، یعنی این اعتماد به نفسی که شما پیدا کردید گمان میکنیم شاید موهوم باشه، گمان میکنیم شاید نتوانید بضاعت این رو نینداخته باشید. صحبتی نیست که بعد اسلام فرمودید بضاعت اسلام، اما خودمان بیورزگی کردیم. بحث بر سر اعتماد به نفس خودمونه، نه اعتماد به نفس اسلام. اعتماد به نفس اسلامو من رو شرفی ندارم، بحث سر خودمونه. کی میخواد تمدن جدید اسلام بسازه؟ خودمون. همین بی عرضه هایی که به قول شما دائم 35 سال خراب کردیم. من که گمان نمی کنم معمولا 4 سالش اونی که شما حمایت کردید رای آورده، 4 سالش اونی که من حمایت کردم رای آورده، دیگه همین بوده. حالا ما که اینقدر خراب کنیم، بحث اینه چطور می توانیم چنین وعده ای بدهیم. شما عنایت بفرمایید، در همین بحث در این نیست که منفعل باشیم. من گمان نمی کنم آقای دکتر عبدالکریمی هم برای فراخواندن به منفعل بودن آمدن به اینجا. منفعل بودن که افتضاحی بود که نشسته بودن سر جاشون، حقوقشون رو هم میگرفتن، امامت معیشتشون رو هم میکردن که در مقایسه با اون طبیب مثلا عرض کنم که قدیم معیشت ویران نیست به تعبیر خودشون، که طبعاً مشکل دارن. آمدن اینجا تا صحبت کنن منفعل نباشیم، اما ادعاهای زیاده نکنیم. شما عنایت بفرمایید، ما مشکلاتمون مسائل جزئی مثل هوا و اینها نیست. من یک چیزی مثال میزنم از حیطه کاری خودم. خب حیطه کاری بنده حدیث است، کلام است، قرآن است. مجله حریم امام که معروف حضور است و به هر حال مرقد آقای خمینی چاپ میکند، مصاحبه کرده با شیخ الطائفه زردشتیان اصفهان. زردشتیان اصفهان 250 نفر موبدی دارن اینجا، مصاحبه کرده اونجا اون آقای موبد صراحتا در مجله حریم امام، نه در فلان گروه مجازی، گفته دوستان میآیند پیش ما که زردشتی شوند، یعنی خواهر و برادر و فرزند و کس و کار من و شما. ما میگیم برای چی؟ لازم نیست. آقا در جامعه‌ای که به این حد از ارتداد فکری رسیده، نه فقط در ایران، در همون تونس و کجا و کجاش هم رسیده. خب ما میشینیم حرف عبدالمجید چرفی هم گوش میدیم، حرف نمیدونم ابوزید هم گوش میدیم، حرف زیدا هم و بکر و خالد و جعفر رو گوش میدیم، میبینیم چه قرائت‌های بدعت‌آلود و ارتدادآمیزی از اسلام خیلی جاها گرفته، خیلی جاها هم که ارتداد رسمی. شما با این موجی که میخواهید همین مسلمان های خودتون رو حفظ کنید و باید هم بکنید، با این که باید طبیعین خودمون رو از اسلام بپیراییم و باید همین کار رو بکنیم و میخواییم بکنیم و باید هم بکنیم، با این موجی دارید میگید تمدن اسلامی رو خواهد داد فلان کن. خب ما میگیم آقا به ما هم حق بدهید. شما که میگوید ما ها اینقدر بیارزهیم، ما ها اینقدر بیارزهیم شک داریم این اتفاق اینجوری بیفته. لذا میگیم که همین واحد کوچکتر رو اگر توانستیم سامان بدهیم، ادعای کلانتری بکنیم. از قضا من میخواهم از سخن خود شما شاهد بیارم، ما اون تمدن اسلامی پیشین رو، سلف خودمون رو، اونقدر نشناختیم درست که بتوانیم برای آیندهش برنامه بریزیم. شما همون حرفی رو که برخی از مستشرق معاون میزنن تکرار میکنید. قضایی اومد کمر علم در اسلام بشه، کجا آقا همچین اتفاق افتاد؟ قضایی بیچاره با تعهدی که نمیشه اولا چقدر تاثیر داشت مگر تعهد، ثانیاً از قضا بعضی مسائلی رو مطرح کرد که ما همیشه خواستیم زیر سیلی رد کنیم، همینطور که در این نشست میخواهیم بعضی از پرسش ها رو زیر سیلی رد کنیم و با ایشالله ماشالله. آقای دکتر دینامی که ذوق در ولایت فلسفه و فلاسفه است و میدانید و گاهی درشتی ها هم میکند بر کسی ماننده بنده که منتقد فلسفه باشم، ایشون صراحتاً گفته بارها و نوشته که غزالی تکفیرهایی که در حق ابن سینا کرده همش به مقتضای شرع و درست بوده، این در حق فلسفه سینایی منظورمه، و اون پرسش ها بر جای خویش باقی است. ما به جای اینکه بیایم اون پرسش ها رو حل کنیم، باز شروع کردیم کوفتن تو سر غزالی یا کوفتن تو سر ابن سینا. این ما رو به جای نمیبره. بعد نتیجهش این میشه که میایم خط میکشیم، میگیم آقا یه تفکر اشعری داریم خیلی بده، یه تفکر شیعی داریم خیلی نازنینه، به به کجا میرسیم؟ من از خدمت شما میپرسم، مگر در نامه به گورباچوف گفته نشد اون لب لباب و اوج اسلام که اگر میخواهی به اون برسی نزد ابن عربی است و متخصصانی بفرست در قوم ابن عربی بخوانن؟ ابن عربی مگر عرفانش جز عرفان اشعری بنیاد آقای دکتر؟ مگر حافظ و مولوی که ما بهشون میاندیشیم، اهم از اونهایی که اشعریان یا ماتوریدیان، مگر جز تفکرشون اشعری و ماتوریدی است؟ من نمیخواهم بگویم تفکر اشعری حق است یا باطل، اون یه بحث دیگه است. خود بنده که معلوم است چیه، اشعری هم از این دیده کلامی دفاع میکنم، اما عرضه بنده این است که ما تا حلق و گوش و بینیمون پر از فکر اشعری است، بعد میگوییم فکر اشعری بعد اولا باید اثبات کردن در این چیزها معلوم شد بدیهای فکر اشعری جای دیگری است. سوال یعنی که میگه ما با تفکر شیعی میسازیم، آقا ما که فعلا تا آکنده از تفکر اشعری ایم. و بعد میفرمایید که این اتفاق افتاد، خواجه نصیر آمد برگردان مسیر رو، با اجازتون میخوام بگم برنگردان، ارجاع میدم خدمتتون. حتما دیدید مقاله آقای دکتر معصومی همدانی رو در کتاب دانشمند توست ببینید، و معصومی همدانی از اهلیتمندترین کسانی است که در این حیطه میتواند سخن بگوید. شما ببینید معصومی همدانی اونجا به عینه اثبات میکند که آقا این مقام ریاضیاتی، این مقام نوآورانه، این مقام مبدعانه که ما برای خواجه قائل شده ایم نسبت به سلف اصلا اینطور نیست. البته خواجه مرد بزرگی است، کافر بزرگی کرده، به قول شما در اون عصری که مغول‌ها آمده بودن میکشتند و میسوختند و چوبین ها، خب خواجه اومده است این دستاوردها رو تا حد زیادی حفظ کرده، ولی اینکه ما فکر کنیم راه برگشت نخورد و برنگشت و همین مسیر انحطاط‌آمیز اومد تا به همون هندی رسید که شما میفرمایید انگلیسی ها کاخ عظمت اسلام رو درش فرو ریختن. من از قضا میخوام استشهاد کنم بنگرید انگلیسی ها در چه زمانی در هند سیطره پیدا کردن. در همون موقعی که علمای شیعه و سنی ردیه های 10-12 جلدی که همین الان در جمهوری اسلامی هم مجوز نشر نمیگیره و آقایون بدون اسم ناشر در قم چاپ میکنن بر هم مینوشتن، فحش خار و مادر و برزن نثار هم میکردن شیعه و سنی، افتاده بودن به یک بحث های مکررگونی لاطائل. اونجا بود که از غزال انگلیس قدرت پیدا کرد، نه که ما فقط بگیم بله یک استعمار انگلیس بد و فلان بهمان آمد و عرض کنم که این عظمت رو فرو ریزند. میخواهم بگویم این مسیر چنان که گفتن تمدن ظهوری دارد، افولی دارد، این مسیر افولیش تری شده و ما اگر واقع بینانه و به مقتضای عقل و تاریخ که شما بهش فراخواندید نگاه کنیم، خواهیم دید که بسیاری از اون نشانه های افول، نشانه های نکبت دوران مسلمانی، نشانه های از عزت افتادن مسلمانان، همون چیزی که سید جمال رو به فریاد می آورد، همون چیزی که عبدال رو به فریاد می آورد و دیگران رو، ولی شاید نسخه هایی که پیچیدن درست نبود، بسیاری از نشانه های اینها هویدا بود در اون ادوار، امروز هم در میان ما هویداست. من گمان می کنم بهترین کار این است که این در واقع دردها رو درمان کنیم. اگر اعتراضی هست که برای این نیست که خرد بورزیم، همه ما در این مشترکیم که خرد بورزیم، چون میگوید در قرآن آمده است، ما قرآن هم نگفته بود به مقتضای انسانیتمون خرد بورزی میکردیم. اشکال برای این نیست که ما چنین باشیم چنان باشیم بدون تعلیلات الهی نگاه کنیم، اشکال این است که هنوز اون عوامل سقوط و نکبت بین ما هست. اگر میخواهیم تمدن اسلامی باز قدی برافرازد که میخواهیم، آرزوی ما هم هست، اگر میخوانیم ظاهرن باید اونها رو درمان کنیم و ساده نگیریم که این نشانه های پیشرفت هست پس میتوانیم، این نشانه های پسرفت هم هست اگر اینجوری حکم کنیم پس نمیتوانیم. لااقل ما سوالمون این است که شاید نتوانیم، بهتر بلند پروازی نکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته.
خب از این آقاجی ها تشکر میکنیم. منتها چون من طلبه تاریخم، تاریخی یه نکته رو عرض بکنم که گفتن اینطور نبوده از آقای معصومی همدانی فرمودن. ببینید حاجه وقتی که آمد و اون محفل علمی رو در رصدخانه و دانشمندان مسیحی رو ببینید چقدر کتاب تولید شد، چقدر نظریه به
چقدر اجازه حفظ شد.
نه بیقرار
ببخشید، بحث بر سر این است که شما فرمودید مسیر غزالی رو برگردون با همون شتاب قبلی ادامه پیدا کرد، من اینو نفی.
حالا اجازه بدید گفته تحمل، ما اسلام بهمون گفته تحمل داشته باش. از شاید حضورتون که جناب خواجه تولیدات علمی رصدخانه رو بررسی بکنیم که ابن فوتی یه این خواجه بزرگ با اون القاب بلند، حالا نمیگم وقتش نیست، چقدر دانشمند 100 نفر رو نام میبره و تألیفات رو ببین. بعد که دوباره وقت نتیجه شد میشه تو تمدن سازی ما هم بگم، نه این که ایران همه ویران بود، ولی حداقل شما برید همینجا مسجد جمعه اصفهان محراب الجایتو رو ببینید با اون کتیبه عظیم گچبری، سلطانیه رو ببینید که الان وجود داره، ربع رشیدی که در تبریز بوده و زلزله سال 1298 اون رو از بین میبره و از شرط حضورتون که اون شهری که خود قازان خان دستور میده تأسیس میکنند اینا همه اینا شنبه قازان رو اینا رو و برید دشت جوین الان هست آثار معماری هم خود اصفهان ما اطراف اصفهان و زیار و تو این روستاهای منطقه یا برید از شرط حضورین که مسجد اشترجان رو ببینید که مناره جنبان داشته یا همین منار جنبان اصفهان رو ببینید چقدر از نظر فنون تمدنی پیشرفت داشتن و تکثیر علمی داشت. دوباره وقتی که تفکر اشعری حاکم شد آخر مغول اون تفکر بود دوباره بیچاره کرد.
اجازه بدید یه چیزم اجازه بدید من بگم به قول آقای دکتر عبدالکریمی، حالا من فارسیشو میگم، نخرین بر پدر و مادر کسی که ممکنه اینها باشه، ولی صحبت اینه آیا اینها در اون مسیر شیب انحطاطی بود یا در مسیر بازگشت؟ اصلا محل نزاع شما فراموش کردید یه چیز
در مسیر ایجاد بود و بازگشت. حالا در هند هم همینطور شد اتفاقا. وقتی که در هند اورنگزیب اون تفکر سلفی اشعری رو حاکم کرد و به جنگ ادیان مختلف رفت و مهار و بهارات ها رو و عرشبت که سیک ها رو و هندوها رو کشت، اونجا انگلیسی از این موقعیت اتفاقا استفاده کردن. این تفکر بود که ما فراهم کرده بودیم، تحجری بود که داد از نظر فکری علما و شیخ الاسلام دادن به اورنگزیب، اورنگزیب هم شمشیر رو برداشت و کشت، اون رو تکفیر کردن، اونم رفت کشت و نتیجه شد
اشعری یعنی
و با هم
اشاعره توسط سلفی ها بسیار تضعیف شدن در جهان اسلام، انشالله یه گشایشی حاصل خواهد
شد. خود اخباره خودمون هم اینا ایجاد کردن آخر صفویه چی شد؟ این تمدن اصفهان
اشعری ها یکم از سلفی ها، اون وقت میبینیم که کلن دوره همین
شما میدان امامتون نمونه تمدن سازیه و رشد فکریه شما الان
وقت شما همین دفتر تبلیغات هم هست اما بس سر اندازه
خیلی چون که من نمیخوام که زر و وقت بشه دینا، ولی این که واقعیت های تاریخی به ما تمدن سازی رو در نهضت های انبیا و حکومت های شیعی و غیر شیعی به ما عرضه میکنه و در نمونش ما اندلس رو داریم که چقدر مسلمان ها وقتی که رفتن به انحراف مسلمان ها شکست خوردن از اروپا برگشت. خب ما یه چند دقیقه میتونیم در خدمت آقای دکتر عبدالکریم باشیم. ببخشید.